اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سیما مولانا بقیت الله فی الارضین، لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرضه بداریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام صلواتی تقدیم می‌فرمایم. عرض شد که با بدن یا لباسی که در او و حتی ذره‌ای نجاست باشد، در فرضی که شخص بداند که بدن یا لباسش نجس است، نمیتواند نه نماز واجب بخواند نه نماز مستحب. یعنی نماز باطل اگر بداند و در این حال بخواند. حتی اگر فراموش هم کرده باشد نجاست را، باز هم این نمازش باطل. ولی مواردی هست که بدن یا لباس اگر نجس شده باشد، نماز با اون نجاست مانعی ندارد. دو مورد رو شمردیم در دو شب گذشته. یکی خون کمتر از درهم، یعنی خون کمتر از بند بالای انگشت سبابه بود با شرایطی که داشت، و دوم خون قروح و جروح، یعنی خون زخمها و جراحاتی که در بدن به وجود میاد و برطرف کردن اون خونها یا ضرر دارد یا حرج شدید دارد. این هم استثناست، یعنی با این خون هم میشود نماز خوند، به توضیحی که شب گذشته عرض شد. مورد سوم این است که اگر نجاست در چیزی، در لباسی باشد، در پوششی باشد که به تنهایی برای مرد نماز در او صحیح نیست. مرد اگر عورتینش رو بپوشونه نماز میتونه بخونه. اگر یه لباسی است، یه پوششی است مثل جوراب، که با جوراب نمیشه ستر عورت بکنه، مرد ستر عورتین بکنه، اگر چنین پوششی نجس باشد مشکلی نداره. با جوراب نجس ولو نجاستش غیر از خون باشد میشود نماز خوند. یا اگر خون در جوراب باشه و بیش از درهم باشه بازم میشه نماز خوند. همینطور کلاه، با کلاه هم میشه. یا مثلا کمربند، با کمربند هم میشه. چیزهایی که کمتر از، یعنی به اندازه این نیست که باهاش نماز نمیتواند مرد بخواند، خانم ها نه آقایون، لباسی که کافی نیست با اون لباس نماز، این نجاست در اون لباس هم معفوه و با این لباس هم میشود نماز خوند. مثلا کفش اگه نجس باشه باش میشه نماز خوند. شما ممکنه سوال کنید که مگه با کفشم میشه نماز خوند؟ بله، نماز مستحب میشه خوند، نماز واجبم میشه خوند، البته با یه توضیحی که در سجده او هست. اما نماز مستحب رو میشه خوند. کفش من نجسه ولی پای من پاکه، کفشم نجسه، جورابم نجسه ولی پام پاکه، میتونم نماز مستحب رو تو راه بخونم. تو راه مثلا حرکت میکنم، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم. شماهایی که فکر میکنم خیلیتون توفیق نماز شب ندارید، خیلی روایات داریم در فضیلت قضاء نماز شب، و در بعضی روایات داریم که خدا به ملائکش مباهات میکنه نسبت به بندهی که نماز شبش فوت میشه، خوابش میبره و این در روز قضا میکنه. خدا به ملائکه و فرشتگان مباهات میکند به خاطر وجود یه همچین بندهی که قضا نمازی رو به جا میاره که اصل خود اون نماز بر او واجب نیست. نماز شب البته در وقت خودش دارای فضیلت و برکاتی است، اما اگر کسی خواب مرد و در اون وقت انجام نداد، میتواند قضایش رو بخونه و قضایش هم خیلی مستحبه، مستحب مؤکدم هست. از اون چیزایی هم هست که خیلی ساده است، یعنی افراد میتونن به آسانی انجام بدن، ولی عجیب اینه که ما کسالت فوق العاده شیطان برمون القا میکنه. تو بعضی روایات هم داره که اذا کان الثواب من الله حقا فالکسل لمازا، اگه خدا واقعا ثواب داره میده و حق این ثواب، چرا دیگه ما باید کسالت بهمون دست بده؟ میشه اینجوری نماز بخونه شخص، فرض کنه از اینجا میخواد بره تا این، فرض بفرمایید میوه فروشی، یه فرض کنید یک کیلو گوجه فرنگی بخره بیه، از همینجا از تو اتاق که حرکت میکنه میتونه بگه الله اکبر، قبله هم لازم نیست ولی وضو میخواد، بدن باید پاک باشه، لباس هم همینجور، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، تو حرکت حمد سوره رو میخونه، به رکوع که میرسه سر رو به نیت رکوع مقدار کمی خم میکنه. به همین حد که من الان سرم رو خم میکنم به همین حد کفایت میکنه. وقتی سر رو خم کرد به نیت ذکر رکوع میگه سبحان ربی العظیم و الحمده یا ست سبحان العظیم و سر رو بر میگردونه. بعد یه مقدار بیشتر سر رو باز خم میکنه به نیت سجده سبحان ربی العظیم و الحمده، باز بر میگردونه سر رو به مرتبه سبحان ربی العظیم و الحمده، داره را میره. البته نباید وسطش حرف بزنه، ولی قبله لازم نیست، محرم نمیخواد، همینجوری هم میشه خون. رکعت بعدم باز میخونه، قنوت هم نخواست نمیخونه. بعد از سجده دوم رکعت دوم هم تشهد باز تورا میخونه، سلام میده، تموم میشه. این نماز مستحب توراست و خیلی سبک و ساده است. اگر خدا به شما توفیق بده و همتی بکنید این مستحب رو بتونید به جا بیارید خیلی خوبه. اگه کفش شما نجس بود مانعی نداره. چرا؟ چون کفش پوششی نیست که با او یه مرد بتونه باهاش نماز بخونه به تنهایی با اون کفش. پس مسئله امشب ما چه شد؟ این شد که اگر لباس نمازگزار لباسی بود که به تنهایی ساتر عورتین نبود، اگر این چنین بود با این لباس ولو نجس باشد میشود شخص نماز بخواند، چه نماز واجب چه نماز مستحب. خدای متعال همه ما را نسبت به وظایف بندگیمون آشنا و در انجام این وظایف تا آخرین لحظه عمرمون توفیق کامل مرحمت بفرمایند. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلواتی تعالی بفرمایند. بحث ما در قساوت قلب بود. ما مریض قلبون به اشد من قساوت قلب، هیچ بیماری سختتر از قساوت قلب وجود ندارد. آقا امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه در نهج البلاغه است می‌فرماید که از جمله بلاها فقر خیلی بلای بزرگی است، ولی بالاتر از فقر مادی بیماری بدنه. اگر کسی بدن سالمی داره ولی در این حال اوضاع مادیش خوب نیست، بدونه که خدا او رو مبتلا نکرده به بدترین بلیه ها. بیماری بدنی مشکلش بیشتره. خیلی از افراد هستن ثروت و دارایی خدا در اختیارشون قرار داده ولی بدنش سالمی نداره، اینا دنیا برشون تنگ و تاریک میشه. بعد آقا امیرالمومنین جمله دیگری دارن. این دو جمله رو همه شاید متوجه بشن یا با اندک تذکری متذکر بشن. نوع سومی از بیماری رو حضرت بیان میکنه که میفرماد این بیماری از بیماری بدن بسیار بدتره و اون بیماری قلبه. این بیماری قلبی سختتر از بیماری جسمیست. ممکنه شخص الان متوجه نشه، الان به درد نمیاد، در دنیا ممکنه تا آخرین لحظه هم متذکر این نشه که اصلا قلبش بیماره، اما اون زمانی متوجه میشه که دیگه کار از کارش گذشته. با مرگ هم بیماری ها پایان میپذیره، دیگه رنج بیماری وجود نداره و مشکل فقر هم حل میشه. حتی اکثر این که ریال بچه های من گرفتار فقر هستن، اون هم خدایی دارن از خودشون، من نگران بچه هم نباید میشه، من باید وظایف هم انجام. حالا اگر قلبی گرفتار بیماری بشه، این باید بدونه که هم از فقر بدتر شده حالش و هم از بیماری جسمی. یعنی یه بدن صحیح و سالم اما در این حال قلب، نه این قلب گوشتی که فعلا تو سینه همه ما هستا، نه اون قلبی که مرکز ادراک معنویاته، اونیست که رأت القلوب به حقایق ایمان، همونی که اگه وضعش درست بشه میتونه خدا رو ببینه انسان با او، و همونی که باعث میشه که افراد راه هدایت رو پیدا کنن، همون چیزی که زلالت رو از هدایت میشه باهاش تشخیص داد و خیلی چیزهای دیگه. اون قلب اگه گرفتار بیماری بشه، باید شخص این رو احساس کنه که داره چوب سختری میخوره از فقر و از بیماری جسمی. یعنی میارزه که تمام دارایی خودشو بده، در این حال قلبش سالم میارزه. و بدترین بیماری ها در قلب قساوته، که قلب خیلی سخت و سفت میشه و انعطافش در برابر خیلی از چیزها از بین میره، از جمله مواعظ الهی. آیه قرآن رو خوندیم که اذا تتلا علیه آیاتنا و اذا تتلا علیه آیاتنا ولا مستکبرن که لم یسمعها که ان فی اذنیه وقرا. وقتی میشنوه اصلا پشت میکنه، احساس میکنه که این چیزا اموری نیست که خودش رو بخواد بهش مشغول کنه، شأن خودش رو بالاتر از این حرفا میبینه، این حرفا رو خیلی کلاس پایین میبینه به قول امروزی. و تو گوشش هم یه سنگی نیست که هر چه به او خوانده شود هرگز در او اثر نمی‌کند. فبشره به عذاب. خیلی بیماری سخت. عواملی این قساوت قلب را ایجاد میکنه. عامل مهمش و مهمترین عاملش معصیت و گناه. و ما قسوت القلوب الا لقسوت الا لکثرت قلب. با گناهان، با کثرت گناهان گرفتار قساوت میشه. بعضی از امور حلال هم هست البته که اونام باز موجب قساوت قلب میشه. ما این روایت رو از آقا رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که خطاب به مولای ما امیر المؤمنین علیه السلام بود خوندیم، که فرمود یا علی ثلاثان یقسین القلب، سه چیزه که قلب رو به قساوت میکشد: طلب و سید و اتیان و باب سلطان که گفتیم این دوتا محل ابتلاع عموم نیست، سومیش استماع له، حرفای چرت و پرت، و از جمله موسیقی و غناست. حتی اونایش رو که فقها ها در مورد او مثلا میگن چون جز مشتبهاته مشکلی نداره، یعنی حرام نیست، اما از مصادیق لهو هست. و اونایی که با لهو زندگی خودشون رو میگذرانند، به هر صورت باید بدانند که درجه ای از قساوت رو دارن. این نکته رو یه وقت کسی برداشت نکنه از عرایض من، که من میخوام بگم آدم ها دو دستن، یا آدم های قسی القلب یا غیر قسی القلب. اونایی هم که قسی القلب هم دارای این علائم مثلا، و بعد اگه شخصی این علامت رو در خودش یافت، احساس کنه که خیلی آدم پرت از مرحله است. نه، اینطور نیست. من یه مثال بزنم. دیشب برای یکی از عزیزانی که در مجلس بود و این سوال رو بعد از مجلس برای من طرح کرد، من این مثال رو زدم. ببینید شما ها بدون تارو با خیلی از افراد جامعه واقعا فرق میکنید. یعنی خیلی ها هستن اصلا سرشون تو عمرشون به مهر و به سجده نرسید، اهل هر گونه فسق و فجوری هستن، در قلب و دلشون هم اعتقادی ندارن. خیلی از چیزهایی که شما رعایت میکنید به لطف خدا، اونا اصلا مراد نیست. شما اگه خودتونو بخواید با اونا در نظر بگیرین، آیت الله عظمی خیلی عجیبه، عارف فرزانه باید بشون باید. اما شما مبدأ مقایسه رو باید بدونید این نیست. مبدأ مقایسه یه چیز دیگه است. یعنی خودتون رو با جای دیگه مقایسه کنید. من یه مثال بزنم. شما میرید پیش پزشک. پزشک برای شما آزمایش می‌نویسه. شما میرید آزمایشگاه و بعد جواب آزمایشو که میارید به شما میگه که خب قند خونتون خوبه. اورتون هم خوبه. اسید اورکتون هم خوبه. چیتون خوبه؟ چی خوبه؟ اما شما مشکل کمبود گلبول سفید خون دارید. مثلا حالا اگه اونایی که رشته پزشکی هم بیتون مثال من یه خطایی میبینم، من به دلیل اینکه رشته پزشکی رو نخوندم، حالا شما مثال رو به مثال درستری برگردونید. ولی من کلیه مثال میخوام بگم، مناقشه در مثال نکنید. خب شما اینجا چیکار میکنید؟ هیچ وقت نمیگی خب خیلی ها هستن که غیر از این که گلبول سفید خونشون کمه بیماری قندم دارن، بیا من وسط لیست میکنم اسم 50 تا آدم رو بزن. اوره هم دارن، اسید اوریک هم دارن، چی هم دارن، چی هم دارن. من الحمدلله اونجور نیستم. پس ولش کن، اگه یه قرصی دارویی پرهیزی چیزی به ما میده، من حالشو ندارم. چون ما از این بدترا خیلی یاد داریم، هنوزم نمردن، تو خیابون دارن راست راست راه میرن. هیچ وقت این حرفو میزنی؟ ولی نمیگی. میگید اه اگر این گلبول سفید خون من کمه، بعد من زمینه ی ابتلای به یه سری بیماری ها رو پیدا میکنم. حتی ممکنه این بیماری ها باعث بشه که قند خون منم حالا از حالت تعادل خارج بشه. اوره منم که الان در وضع مناسبیه از وضع مناسب خارج بشه. بزنه بقیه چیزا رو هم خراب کنه. شما عقلتون اینو میگه، درسته؟ خودتونو با افراد بیمارتر از خودتون مقایسه هرگز نمی کنید، بلکه با افرادی که در سلامت کاملا مقایسه می کنید. می پرسید مثلا تعداد گلبول سفید توی خون چقدر باشه خوبه، با من چقدره و چی کار باید بکنیم که اونجا برسیم. دغدغه ذهن شما اینه، درسته؟ ما تو امور مادی اینطوری هستیم، عجیبه که تو امور معنوی مطلب معکوس عمل می کنیم. یعنی تا به اون میگن که آقا این چیز قساوت قلب میاره، میگم ببین خیلی های دیگه بدتر از ما هستن، خدا رو شکر که حالا باز ما اینجاییم. این غلطه بابا. این امر قساوت قلب میاره. قلب باید یه جوری باشه که همون جور که در قرآن هست، یاد خدا که میرود اقشعرت منه جلود الذین اقشعرت. من آیه رو از یادم رفت. موها بر بدن این افراد راست میشه وقتی یاد خدا میاد. ثم تلین و جلودهم و قلوبهم الی ذکر الله. اینجوری یه رتبه ای از ایمان هست که در اون رتبه این چنینه. شما یاد امام حسین علیه السلام که میکنید حالت اشک و گریه درتون اتفاق میفته. لازم نیست روزه بخونم، روزه داغ بخونم، مجلس عجیبی باشه، نه. آخه این روایت از پیغمبر خدا خطاب به سید الشهدا علیه السلام فرمود که حسین جان لا یذکر که مؤمن الا استعمر. مؤمن تو رو یاد نمی کنه من این که عشقش میده. معلوم میشه این مال یه رتبه از ایمانه که اینجوریه. خوب نیست آدم به اینجا برسه. ما باید خودمونو با اونجا مقایسه کنیم، نه با پایین تر از خودم. بله در امور مادی به ما گفتن خودتونو با پایین تر مقایسه کنید تا حس شکر در شما به وجود بیاد. به صفت قناعت نزدیک میشه تو امور مادی. اگه مثلا گرفتار فقری بود، حالا من فقر مشکل مادی دارم ولی الحمدلله بدن سالم دارم، یکی دیگه است که بیچاره هم فقیر هم بیماره. با او مقایسه کن خودتو، نه با بال دست خودت. اما در امور معنوی درست باید برعکس رفتار کرد. اگه عرض من در اینجا اینه که لهو باعث قساوت قلب میشه، نباید ازش استفاده کنن افراد. که پس ما اگه تا به حال مشغول بودیم معلوم میشه که خیلی وضعمون خرابه. حالا که اینجوریه، آب از سر ما که گذشته، چه یک نه چه صد نه، پس ولش کن بریم بقیهش هم انجام بدیم. نه، من میخوام بگم این یه تیکه رو اصلاحش کن، به فکر خودت باش. درست مثل همون داستان گل بول سفیدی که مثال زدن، همون جوریست و راه داره. راهش چیه؟ همونیست که به ما گفتن عمدش هم توبه است. عمدش توبه است. برگرد، این خدای غفور و رحیم، این خدای مهربان، انقدر اسباب و وسائل برگشت گذاشته، یه جورا و یه عجیبی بندگانش رو بنا داره ببخشه، بنا داره که قلبهای گرفتار قساوت رو از قساوت بیرون بیاره. ورتل القرآن ترتیلا، در روایت داره از آقا موسی بن جعفر علیه السلام که به پیغمبر خدا خطاب شد که قرآن رو ترتیلوار بخوان. ترتیل نه به اصطلاح عادیه، ترتیل الان در مقابل صوت و لحن، تو انواع صوت و لحن قرائت ها یه چیزیه. منظور از این ترتیل، آقا موسی بن جعفر علیه السلام فرمود منظور اینه که تون تون نخون، شمرده شمرده بخون. و اقرع به القلوب القاسیه، بکوب اینو تو قلب های دارای قساوت. قرآن ها کسی اگه این چنین بخونه رو خودش هم اثر میگذاره، قلبش از قساوت میگذاره. توسل به آقا سید و شهدا علیه السلام، عرض ارادت و عرض توسل به محضر مبارک امام زمان علیه السلام، اینا اسبابیست که قساوت ها رو کم میکنه، از بین میبره، رقت رو جای قساوت می نشاند. البته اگه شخص بنا داشته باشه که اسباب قساوت قلب رو از خودش دور نکنه، اینا سرانجام چه نتیجه میده نمیدونه، باید اونا رو کنار بذاره، باید به اینا توجه کنه. چاره ای جز این نیست، راهی غیر از این وجود نداره. پس از عرایض من مطالب مأیوس کننده کسی برداشت نکنه. راوی در روایت بسیار معتبری است که فقها بر طبق او هم فتوا میدن، در کتاب شریف کافی است، در جلد ششم کافی، تو فروع کافی است، در وسائل شیعه و جاهای دیگه هم نقل شده. راوی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، عرضه داشت که یا ابن رسول الله، من خودم مضمون روایت عرض میکنم، من خودم اهل بزن به کوب و ساز و آواز و این چیزا نیست، اما یه همسایه دارم، این علی حرفت. توالت منزل امام یه گوشه یه که وقتی من میرم اونجا این صدای ساز و آواز میاد، و ربما ما عطل تل جلوس، گاهی وقتا هم عجله نمی کنم، برای بیرون اومدن از دست شوی، حالا نشستیم هم فال هم تماشا. این ایرادی داره به نظرشون. حضرت فرمود که لا تفعل، کارو نکن. واقعا من خودم که مشغول نیستم، من کار خودمون دارم میکنم، اون تا حالا استفاده جانبی هم داره. حضرت فرمود اما سمعت قول الله عز و جل ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک که کان عنه مسئولا. نشنیدی که خدای متعال در قرآن فرموده گوش، چش و دل از همه اینها سوال میشه. چش سوال میشه چه دیدی، گوش سوال میشه ازش چه شنیدی، و قلب از او سوال میشه راجع به معتقدات و نیاتش. خب نیت تو در نشستن اونجا چی؟ این راوی عرض میکنه آقا من این آیه رو کنه بار اوله میشنوم، قرآن زیاد میخونم، یا این بار اولیست که میشنم، حالا چیکار میتونم بکنم؟ حضرت من فرمود بهش قم واغتسل، برو پاشو برو غسل توبه کن، و صل ما بدا لک، هر چی میتونی نماز بخون، و استغفر الله، از خدا طلب مغفرت کن، طلب آموزش کن. فانک کنت علی امر عظیم، تو برای یه گناه خیلی بزرگی هستی. فانک کنت علی امر عظیم، ما کان اسوأ حال این حالک لو مت علی ذلک، چقدر تو حال بدی داری اگه تو این حال بمیری، اگه همینجوری بمیری خیلی وضعت خرابه، خیلی. مبالغه میکنه امام صادق علیه السلام، ولی گندش کرده. حضرت هم اهل احتیاط، مثلا مخالف مثلا اعتدال حرکت میکنه، افراطی حضرت. اگه اینا رو به ای که معلوم میشه امام صادق رو به امامت قبول نداره. حضرت متن واقع رو داره میگه، میگه تو اگر چه داری با یه همچین عذرهایی این چیزا رو میشنوی، اما در این حال ما کان اسوأ حال، چقدر بد حالی داری اگه تو به این وضعیت بمیری. پاشو پاشو برو غسل تو، برو غسل توبه کن. از به نظرم به استناد همینه که آقای وحید استاد ما فتوا میده که یکی از غسلهای مستحب غسل توبه است. بعد به دنبالش حضرت فرمود این کارا رو دیگه نکنیم. والقبیح دع اهل اهله فان لكل اهل، کارک بعد ولکن، شأن شما نمیدی کارا بکن. تو یه آدم شریفی هستی، تو ارزشت بیشتر از این حرف هست که خود تو بخواد به این امور مشغول بکن. این امام صادق علیه السلام، بله این چیزها قساوت میاره، اما معنای این عرایض من هرگز این نیست که ما بخوایم ایجاد یأس خدای نکرده در کسی بکنیم، یا بخوایم بگیم که همه شما نستجر بالله با اونایی که اهل خیلی از گناهان دیگه هستند یکسانید. نه، باید شکر کنید خدا رو نسبت به اون مقداری که از طهارت و پاکی نصیب شما شده، همت کردید. البته عنایت خدام خیلی بوده، پدر مادرهای شما، لقمه های پاکی که انشالله خوردید، شرایطی که داشتید، شاید با اساتید و معلمین و مربیانی که اونا دارای طهارتی بودن محشور بودید، این معاشرت ها در شما خیلی آثار گذاشته، دوستان خوبی داشتی، شرایطی رو خدا فراهم کرده. برای خیلی های همچی شرایطی رو واقعا خدا فراهم نکرده. اگه توی همچین شرایط بسیار مناسب تر شما بخواید خودتون رو با اون کسانی که اصلا دارای همچی شرایطی نبودن مقایسه کنید، خیلی بی‌انصافی. خیلی بعضی اصلا نیستن توی بادی، نیست هیچ. بعضی خانواده ها بوی این حرف ها به مشامشون نرسیده. شما نباید خودتون رو با اونا مقایسه کنید. شما خودتون رو باید با اون حد اعتدال مقایسه کنید. حد اعتدال چیه؟ اونیست که امام صادق علیه السلام میگه. نه اونی که ما ها بشینیم کنار هم دیگه بگیم که خب دیگه حالا ما در حد تقوای خودمون فعلا صحبت میکنیم. یعنی چی در حد تقوای خودمون صحبت میکنیم؟ یعنی ما ها دیگه آدم خوبی هستیم دیگه. این ما مشکلی نداریم، نه؟ چند تا مریض بشنن دور هم دیگه میگن که خب قند خونه تو چنده، مال اون یکی چنده، بعد بیان میانگین بگیرن درست میشه، یا باید برم پیش متخصصش بینن از اون بپرسن که حد اعتدال در مورد قند خون چقدره. شاید همه اینا مریضن، احتمال نمیره، ولی متخصصینش باید بگیر. متخصص این حرفام امام صادق علیه السلام، امیرالمومنین، او اینطور فرمود. خب ما من دیگه این بحث امشب میخوام تمامش کنم. اون کسانی که اهل این چیزها بودن خدا نکرده، اونا همین امشب بیان به خاطر امام حسین علیه السلام همه شو دارن که هیچ طوری هم نمیشه. نه فکر کنید، تصور نکنید که روزگار مثلا عجیب و غریب میشه، نه 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 هیچ. بله تغییر عادتی قدری گاهی برای انسان شرایط جدیدی رو پیش میاره، اما این استقامت شماست که میتواند برای شما خیلی کارساز بشه. تو شرایط جدید اون وقت میفهمید که چیزای دیگه ای هم هست که میتونه شما رو خوب قانع کنه. با مثلا موسیقی ها بعضی میگن ما آرامش میگیریم، اینا معلوم میشه که علاوه ذکر الله تطمئن القلوب اصلا برنامه تو برنامهشون نیست. خب بله نیست. وقتی قلب یه رتبه ای از قساوت رو بگیره یا یه شکلی از قساوت رو بگیره، وقت با ذکر خدا آرامش پیدا نمیکنه. اینو پس باید رها کنه اون رشته رو، یه کاری بکنی که حالا اگه یاد خدا و یاد اولیاء خدا بیفته، وقت اینجوری آرامش پیدا کنه. شدنیست، دستیافتنیست، تو عالم رؤیا نیست، مسئله نیست که بگیم بله باید یه فردی باشه که خیلی تینت عجیبی داشته باشه، شرایط غریبی داشته باشه، این حرفا نیست. اگر برای عموم میسر نبود به شکل عمومی خطاب نمی شد و به شکل عمومی به ما توصیه نمی شد. خب امشب دیر ما شروع کردیم، ولی دیگه بیش از این شما رو معطل نکنیم و ما به مجلس بعدی هم انشاءالله بتونیم برسیم. شب ششم محرم است و ما عادت کرده ایم که شبهای ششم محرم در خانه یتیم امام مجتبی علیه السلام جناب قاسم ابن الحسن رو بکوبیم. از این نوجوان 13 ساله بخواهیم که پیش پدرش، پیش عمویش، از جدش امیر المؤمنین، جدش فاطمه زهرا، نزد رسول خدا، پیش امام زمان ما شفاعت کن برای ما. شنیدید شب عاشورا وقتی آقا سید الشهدا، حالا یا رفتنی ها رو رد کرده حضرت اون شب هم، یا قبلا رفتنی ها رفته بودن نمیدونم، ولی دیگه وقتی موندنی ها موندند، حضرت بهشون فرمود که تمام شما رو من بشارت میدم به شهادت، فردا هیچ مردی در خیمه ها باقی نخواهد بود، حتی پسر بچه های ما هم شهید میشه. یه دفعه قاسم از گوشه مجلس صداش بلند شد که عمو جان، یعنی شما میگید میریزن تو خیمه ها؟ آقا فرمود نه، تا وقتی من زندم به خیمه ها متعرض نمیشم. بعد عرضه داشت و انا فی من یقتل، منم کشته میشم. حضرت پرسیدن که و کیف الموت عندک، مرگ در نظر تو چیه؟ عرضه داشت اهلا من العسل، از عسل شیرین تره. آقا سید الشهدا فرمود بله، تو هم فردا شهید میشی، ولی بعد از این که یه بلای بزرگی بر سر تو خواهد آمد. ببینید چقدر عاشق مرگ، اصلا نپرسید که اون بلا چیه، به سر من چی میاد. همین که بشارت شهادت در رکاب امام زمانش رو که میشنوه دیگه ساکت میشه. گذشت تا فردا. این تیکه مقتل واقعا هر بار کسی بخونه فکر نمی کنه حالش منقلب نشه. داری که وقتی از خیمه بیرون آمد تا آقا امام حسین چشمش به هم قاسم افتاد، میبینه محیای رفتن شده، آغوش بازی کرد. قاسم رو در بغل گرفت، فجعلا یبکیان، هر دو شروع کردن به گریه کردن، اونقدر گریستن حتی غشی علیه ما تا هر دو بی حال شدند. ثم استعدنا عمه، بعد از عمو اجازه میدان خواست. چند لحظه قبلش علی اکبر اجازه خواسته بود، تا اجازه خواسته بود آقا اجازه داد، اما به قاسم آقا اجازه نداد. فاستعدنا عمه فابا ان یعدنا، عمو به او اجازه نداد. فجعل الغلام یقبل یدیه و رشکه، دستای عمو رو میبوزید، افتاد پای عمو رو میبوزید. اونقدر اصرار کرد به آقا سید الشهدا تا آقا اجازه داد، ولی در مقاتل داره وقتی رفت میدان او به قدری عجله کرد که حتی بند کفش خودش رو هم نبسته بود، زرهی نبود که به تن او مناسب باشه، کلاه خودی نداشت، با لباس عادی رفت میدان. در روایت داره که آقا سید الشهدا به حالت نگران جلوی خیمه های قدم بیزد. یه دفعه از میان میدان صدایی بلند شد، یا اما علیک من السلام، عمو جان منم رفتم، خدا حافظ. آقا به سرعت رفت به سمت میدان، در کنار قاسم جنگ مغلوبه شد، کسی نمیفهمید چه حادثه ای اتفاق میفته. فلم من جلت الخبره، وقتی خبر نشست دیدن آقا سید و شهدای ایستاده داره خیره خیره قاسم رو نگاه میکنه، فرمود حسب الله علی عمک انت دوله فلا یشی.